عاشقت شدم، تو برام بخند، فقط همه دردات روشونه خودم، که عاشقت شدم. من کیو دارم شبیه تو برام باشه، به خنده من بشم عاشق، همه رویام تو چشماشه. من کیو دارم تو هر کاری بشه پام، بشه همون که میخوام و بیاد بساز دنیا ما. واسه خندیدن تو من میزنم به هر دری، همه چیه زندگی ما به پات میریزم که نری. کی ازت قشنگ تره تو کل دنیا به چشم، هرچی ناز تو چشات خودم به جونم میکشم. من کیو دارم شبیه تو برام باشه، به خنده من بشم عاشق، همه رویام تو چشماشه. من کیو دارم تو هر کاری بشه پام، بشه همون که میخوام و بیاد بساز دنیا ما.
کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر باشه، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بهترین ها رو آرزومندیم برای شما هموطنان عزیزمون. انشالله هر جا هستید با توکل به خدا روزتون رو شروع کرده باشید و امروز هم در کسب و کار و زندگیتون موفق باشید. بزرگی میگه یکی از راه‌های مهم موفقیت اینه که از اشتباهاتمون عبرت بگیریم و از نتیجه اونها در جهت مثبت استفاده کنیم. کسانی که اشتباه نمی‌کنن به هیچ وجه هم موفق نمیشن، چون چیزی برای درس گرفتن ندارن. پس اگه اشتباهی رو مرتکب شدید جای نگرانی نیست، به شرطی که دیگه اون رو تکرار نکنید. همیشه به خودمون باور داشته باشیم، با چالش ها روبرو بشیم و با ترس های درونیمون بجنگیم و هیچ وقت اجازه ندیم که کسی ما رو ناامید کنه و فقط به مسیرمون ادامه بدیم. درهای موفقیت برای کسانی باز میشه که جسارت در زدن داشته باشن. جسارت داشته باشیم با امید، با عشق، با محبت و با تلاش در بزنیم. حتما همه درها به روی موفقیت باز میشن.
این چی که منه به دنیا قصه مهر و وفایه، همی زندگانی برکت مهربانی و صفایه. تو می همراه و هم دل، من تی همراه هم زبانم، تو می آواز امیدی، تی وسی ترانه خانم. همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، کی بمانه مهربانی امیر نام و نشانه. همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، کی بمانه مهربانی امیر نام و نشانه. همه با هم آسمانی گل صد برگ بهارم، زندگی سینه به سینه، امی مهر ماندگاره، امی مهر ماندگاره. همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، کی بباره امی جانه باز باران با ترانه. همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، کی بباره امی جانه باز باران با ترانه.
صبحتون بخیر، برنامه یه هشت صبح رو بشنوید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح. رادیو اقتصاد.
به نام خدای بی همتا، سلام و صبح بخیر. اولین روز پاییزیتون انشاءالله بخیر. عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان محترم، اولین روز پاییزی ما با دیر آمدن همکار ترابری ما و ترافیک شدید همراه بود و همون حرفایی که زده بودم اون چند روز گذشته در مورد سرویس مدارس و مدیریت کردن این موضوع دقیقا همه انجام شد. دستتون درد نکنه والا. هر خانواده یه بچه یه خودرو بزرگ توی کوچه پس کوچه های تنگ و ترش بچه‌شون رو برده بودن برسونن مدرسه. امیدوارم که امروز تو ترافیک نمونین و مثل من تاخیر نداشته باشین. برنامه 8 صبحتون 8 صبح شروع بشه. بله، امروز سه‌شنبه، اولین روز از مهر ماه سال 1404، 30 روز از ماه ربیع الاول و 23 روز از ماه سپتامبر. گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو. با توجه به اینکه امروز اول مهر و روز شروع مدارس و کار دانشگاه ها، البته شنیدم بعضی از دانشگاه ها هم دیرتر شروع میکنن، اما موضوع ما کاملا مرتبط به آموزش هست و مهارت آموزی رو میخواییم راجبش بیشتر صحبت بکنیم. لطفا با ما همراه باشین از طریق سامانه پیمکی 30367 و تلفن 2265-2525 با ما در ارتباط باشه. نظراتتون راجع به موضوع برنامه حتما به ما بگین. ما خوشحال میشیم که بدونیم نظر شما در مورد این که توی مدرسه ها و توی دانشگاه ها کارگاه زندگی بسازن و مهارت های رفتاری و شغلی و کارآفرینی رو به بچه ها یاد بدن چیه.
8 صبح رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. اول مهر رو به همه دانش آموزان، معلمان و کسانی که برای آموزش فرزندانمون تلاش میکنن تبریک میگم. آغاز سال تحصیلی جدید فرصت ارزشمندی پیش روی ماست تا مدرسه رو نه فقط به عنوان محل انتقال دانش تئوری، بلکه به عنوان کارگاه زندگی بتونیم باز تعریف کنیم. چقدر مدارس ما در خصوص مهارت آموزی، چه در حوزه کسب و کار و چه در حوزه مهارت‌های زندگی مؤثرن؟ شاید این موضوع حلقه مفقوده‌ایه که میتونه پیوند بین آموزش و واقعیت‌های زندگی رو برقرار کنه، چرا که برای پاسخ به نیازهای واقعی جامعه و بازار کار در دنیای امروز صرف دانستن مفاهیم تئوری کافی نیست. حالا میدونیم که دانش آموزان باید بتونن آموخته‌های خودشون رو در عمل هم به کار بگیرن، از مهارت‌های فنی و کارآفرینی گرفته تا مهارت‌های ارتباطی، حل مسئله و از همه مهمتر آمادگی برای زندگی مستقل. در اینجا مهارت‌هایی مثل مدیریت مالی شخصی، تصمیم‌گیری، توانایی کار تیمی و تفکر انتقادی ابزارهایی هستند که فرد رو در مواجهه با زندگی و مسائل و مشکلات پیش رو آماده می‌کنه. اما واقعیت اینه که برای دستیابی به این اهداف مشکلات فراوانی وجود داره، نظیر کمبود منابع مالی و تجهیزات کارگاهی، وجود نگرش سنتی با آموزش که همواره مهارت رو در حاشیه قرار میده، اما همچنان به نظر میرسه با تغییرات و تحولاتی که در سالهای اخیر ایجاد شده میتونیم نقش مدرسه رو باز تعریف کنیم، که این مسئله نیازمند تغییر رویکرد برنامه درسی و گنجاندن واحدهای مهارتی در کنار دروس نظریه. با برگزاری دوره‌های تخصصی معلمان رو در خصوص آموزش مهارت‌ها توانمندتر کنیم، همکاری با بخش صنعت جهت ایجاد کارگاه‌های مشترک و بازدیدهای میدانی، ایجاد روش‌های یادگیری پروژه محور تا دانش آموز در قالب یک پروژه واقعی مهارت‌ها رو تجربه کنه، و از همه مهمتر ترویج فرهنگ ارزش‌گذاری به مهارت و تغییر نگرش خانواده‌ها و جامعه نسبت به اهمیت مهارت در کنار مدرک تحصیلیه. در مجموع مهارت آموزی فرصتیه برای اینکه مدرسه رو از یک نهاد صرفاً آموزشی به یک مرکز توانمندسازی برای زندگی و کار تبدیل کنیم. این تغییر رویکرد هم آینده شغلی فرزندانمون رو تضمین می‌کنه و هم کیفیت زندگی فردی و اجتماعی اونها رو در آینده ارتقا میده.
رادیو اقتصاد. هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
خب امروز در این برنامه به موضوع بسیار مهم توانمندسازی و مهارت آموزی دانش آموزان میپردازیم و امیدوارم که شما هم توجه لازم به این موضوع رو داشته باشین و حالا دقت بکنید، پیگیری بفرمایید این موضوع رو. مهمان اولی که میخوایم در مورد این موضوع باشون صحبت بکنیم سرکار خانم دکتر زهرا امیر آتشانی هستن که کارشناس پرورش ذهن هستن و راجع به این موضوع برای ما و شما توضیح میفرمایند. خانم دکتر سلام.
سلام خانم رفعتی عزیز و همه شنوندگان گلمون.
چقدر پر انرژی، چقدر خوب خانم امیرآتشانی.
سلامت.
خب فکر کنم
با بچه ها کار کنی و امروز روز اول مهر باشه قاعدتا آدم خیلی پر انرژیه.
بسیار عالی. و فکر کنم وقتی آدم خودش کارشناس پرورش ذهن باشه خوب بتونه ذهنش رو مدیریت بکنه که پر انرژی بمونه انشاءالله در روزهای مختلف.
متشکرم.
خانم دکتر واقعا چرا ما به مهارت آموزی میگیم سواد دوم دانش آموز؟ آیا اصلا شما اینو قبول دارین یا میگیم شاید بشه سواد اولم بهش گفت؟ نمیدونم، شما توضیح بفرمایید.
از نظر من که همه چیزه، نه فقط سواد اول. واقعا به عنوان یه والد ما یا برامون مهمه که فرزندمون فقط نمره‌های خوب بگیره یا اینکه واقعی یاد بگیره؟ مشکل اینجاست که ما یه وقتی فقط کارنامه رو میبینیم، یه وقتی فرزندی رو میبینیم که توانمند به تمام معناست. ما در اصل میخواییم بچه‌مون توی مدرسه یاد بگیره چطوری فکر کنه، تمرکز داشته باشه، اعتماد به نفسش بالا بره، هیجاناتش رو مدیریت بکنه. اینا مهارت‌هایی که ما واقعا لازم داریم. و اگه بخوام توی حوزه پرورش ذهن بگم، سه تا گام اصلی داریم یا ستون اصلی داریم که باعث میشه فرزند موفقی رو داشته باشیم. اولیش تمرکزه، دومی حافظه و سومی مدیریت هیجان. اگر فرصت هست من در موردشون توضیح بدم.
حتما اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم. خب دکتر یه تجربه بگم. دیروز اتفاقا من یه مورد جالبی برخورد کردم. روی پله برقی پشت سرم دیدم یه مادری داره با فرزندش صحبت میکنه، یه پسر مثلا دوره اول دبیرستان یا اوایل دوره دوم دبیرستان. ایدش پش میگفتش که اگه نمراتت خوب بشه، نمیدونم مدرسه خوب بری، اینجوری بشه اونجوری بشه، موفق میشی فلان میشه اینا. خلاصه یه باب گفتگوی بین ما باز شد. من از تجربه خودم و بچه هم بهش گفتم و اون همش تمرکزش رو این بود که پسر درس بخون، معدلت بره بالا، تو مدرسه خوب بتونی وارد بشی و اینکه مثلا حالا نمرات خوب بیاری تو دانشگاه بری. گفتم ببین ما این دوران ها رو گذروندیم، پشت سر گذاشتیم و یه ذره تجربه کردیم که مهارت آموزی بسیار مهمه. حالا میخوام راجع به این موضوع شما توضیح بفرمایید. ضمن اینکه تمرکز و حافظه و مدیریت هیجان رو توضیح میدین، باید ذهن مادران و پدران رو هم یه مقداری هدایت بکنه به این سمت که چقدر این مسائل دیگر مهمتر از اینه، محفوظات درسی و حالا تمام مواد درسی و نمرات بالا.
ببینید واقعیت اینه که ما یه مقدار نگرش نمره محور رو تو کل جامعهمون از قدیم داشتیم. بله. انگار که نهادینه شده در ذهن ما که یه بچه‌ای که نمرش 20 بچه خوبیه، بچه توانمندیه و یه بچه‌ای که مثلا نمرش 15 بچه خوبی به اون حد نیست. این مشکل اساسی ما. حتی مادرها توی مدرسه تمایل دارن فرزندشون با بچه دوست بشه که
نمرات بالایی داره.
بله. در صورتی که شاید مهارت همدلی، مهارت دوستیابی، مهارت هایی که اصلا لازمه برای اون ارتباط صمیمانه با فرزند خودشون رو اون بچه نداشته باشه.
بله.
این نکته اساسی اینه که واقعا مغز مثل یه ماهیچه است و میتونیم به تمرین بهبودش بدیم. حالا این تمرین در هر حوزه‌ای مهارتی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه.
دقیقا.
اگر ما بیایم فشار درسی بیاریم، مثل کاری که شما براتون تجربه رو که گفتین دیروز اتفاق افتاده، این یه فشار روی ذهن کودک که خودش باعث میشه یه سطحی باشه برای یادگیری و کلی چالش ایجاد میکنه. اولین نکته که ما خواهش میکنیم خانواده ها بهش توجه کنن اینه که سختگیری رو در مورد نمره بذارن کنار. 18 هم نمره است، 12 هم نمره است، حتی 5 و 6 هم نمره است. یعنی یه وقتایی تجربه هایی به فرزنده که همون تو برخورد با شکست رو فرزند من یاد گرفته. یعنی ما باید یاد بگیریم که در هر وضعیتی نکات مثبت و منفیش رو بتونیم بیان کنیم، تحلیل کنیم و مجزا با فرزندمون در مورد این نکات صحبت کنیم. این باعث میشه که فرزند من در آینده هم مداوم از هر وضعیتی بتونه یه تحلیل درست داشته باشه. در صورتی که الان اگه بچه ما مثلا یه نمره بد بگیره بیاد توی خونه، ما فقط تحقیر، تهدید، نمیدونم سرزنش، کلی از اینجور موارد اگر داشته باشه، این کودک چجوری میخواد یه تفکر مثلا ارزشمندش رو، یه ایده ارزشمندش رو بعدن اجرا بکنه و توی شغلش موفق باشه.
خانم عذرخواهی میکنم، خانم امیراتشانی اگر لطف بفرمایید یادتون نره تا کجای صحبت رو با ما بودیم.
بله.
یه بخش کوچولویی داریم، این رو میشنویم، برمیگردیم، هم راجع به اون میخوایم صحبت کنیم، هم ادامه صحبت های شما رو در مورد اون سه موضوع.
وقتی قرار کارآفرین تربیت کنیم، باید آموزش علمی و عملی رو از مدارس شروع کنیم، طوری که از طرح کسب و کار تا ایجاد شرکت و مدیریت اون، همه و همه برای بچه ها به صورت ساده طراحی، قابل لمس و البته اجرایی باشه، به این صورت که در گزارش با هم خواهیم شنید.
برای همه ما دانستن چگونگی اداره دارایی و منابع مالی من به منظور پسنداز و یا خرج و اداره یک بودجه ضروری است. اما از چه سنی بچه ها می توانند این موضوع را فرا گیرند؟ به اعتقاد کارشناسان برای صرفه‌جویی و مسئول بودن هیچگاه زود نیست. آیا دانش آموزان مدرسه می توانند برای خود فعالیت تجاری داشته باشند؟ چه می توان کرد؟ به یک مدرسه در بریتانیا می رویم، جایی که در آن برای دانش آموزان کلاس های عملی مربوط به امور مالی و اداره شرکت ها برپا شده است. دانش آموزان این دبیرستان واقع در جنوب غربی لندن با دریافت یک اسکناس 10 پوندی باید با آن سرمایه گذاری کنند و از آن سود به دست بیاورند. آنها برای شروع 10 پوند دارند، این زیاد نیست، اما برای انجام یک کار و تبدیل این مبلغ به چیزی با ارزشتر کافی است. هر سال دانش آموزان این مدرسه با چالش سرمایه گذاری با اسکناس 10 پوندی و سود بردن از آن روبرو هستند. دانش آموزان یک ماه فرصت دارند تا طرح خود را عملی کنند. دانی و جورجیا تصمیم گرفتند تا یک غرفه فروش مواد غذایی در مدرسه به راه بیندازند. آنها اجناس ارزان بازار را می فروشند. این دو دانش آموز به حفظ محیط زیست نیز توجه دارند. آنها از پاکت‌های کاغذی قابل بازیافت استفاده می کنند. فکر میکنم این پروژه موجب شد تا آنها اعتماد به نفسشان بالا رود و قابلیت آنها برای برقراری ارتباط نیز تقویت شود. این فوق‌العاده است. امروز این دانش آموزان به یک مرکز نگهداری و محافظت از میمون ها آمدند. پروژه آنها تشکیل یک شرکت برای نگهداری و حفاظت حیوانات است. آنها برای شروع یک اورانگوتان به نام سیلوستر را نگهداری خواهند کرد. بسیاری از دانش آموزان در این پروژه شرکت می کنند و آنها از پول خود سود به دست می آورند. آنها در جریان اجرای این طرح به دفتر من می آیند و پروژه و ایده خود را با من در میان می گذارند. این طرح به آنها انرژی، اعتماد و خلاقیت می بخشد. با این طرح نسل آینده نه تنها نحوه تشکیل یک مؤسسه و یا شرکت را فرا می گیرد، بلکه چگونگی سرمایه گذاری و قواعد آن را می شناسد. دانش آموزان پس از کلاس به بانک مدرسه می روند و در آن سپرده گذاری می کنند. در یک روستا واقع در شرق تایلند، یک سازمان غیر دولتی به این روستا آمده و طرحی را به مرحله اجرا درآورده که هدف آن آموزش اصول مدیریت و اقتصاد به دانش آموزان است. تاوان سوکلام پس از مدرسه به محل کار مادرش که فروشنده مرغ سرخ شده با سیب زمینی است می آید و به او کمک می کند. طرح بانک در مدرسه به من پسنداز کردن رو یاد داد. بدین ترتیب برای خرج خارج از مدرسه احتیاج ندارم از والدینم پول درخواست کنم. می توانم مستقیما از حساب خود خرج کنم. این طرح همچنین نحوه ایجاد شرکت‌های کوچک را به دانش آموزان یاد می دهد. امری که در آینده برای زندگی خصوصی و حرفه‌ای کودکان مفید خواهد بود.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
ممنونیم از شما شنوندگان محترم که با ما همراه هستین، این مطالب جالب رو گوش میدین. واقعا بسته صوتی جالبی بود که با هم شنیدیم. خانم امیراتشانی موافقین؟ خیلی به هر حال نشون میداد که یک ایده‌ای برای کارآفرین کردن بچه‌ها در مدارس در نظر گرفته میشه. اما اجازه بدین قبل از اینکه شما راجع به این بسته و صحبت‌های قبلیتون ادامه صحبت رو داشته باشین، یه سلام می‌کنیم به آقای محسن نوروزیان که عامل یکی از مدارس غیر انتفاعی هستن روی خط تلفن. آقای نوروزیان سلام. آقای نوروزیان، خب ما صداشون نداریم. خانم امیراتشانی ادامه بدین شما.
عرض من در اصل این بود که ما توی سه حوزه، وقتی حوزه دقت تمرکز، حوزه حافظه و مدیریت هیجان ها روی ذهن کار بکنیم، این منجر به این میشه که موفقیت آینده فرزندانمون هم شکل بگیره. همین گزارشی که داشتیم در مورد هوش اقتصادی بود. خب برای پرورش هوش اقتصادی ما به این نکات نیاز داریم، نکاتی که والدین میتونن توجه بهش بکنن در حوزه دقت تمرکز. بازی های ساده ایه که میتونن توی خونه داشته باشن، مثل پازل و لگو، بازی فکری. و نکته مهمتر اینه که یه محیط بدون استرس برای فرزندان ایجاد کنن، بدون سر و صدا و محرک های زیاد، مثل حالا خونه ای که به هم ریخته است، شلخته است، این ناخودآگاه دقت تمرکز اون بچه رو میاره پایین. خونه که سر و صدای بسیار زیادی داره، نمیگم حالا حتما دعوا خدای نکرده، همین تلویزیونی که زیاد باشه. نکته بعد حافظه است که باید بهش توجه بکنیم. میتونیم از بازی های مختلف استفاده بکنیم. بچه چیزی رو که توی مدرسه یاد میگیره بیاد توی خونه و برای والدینش، حالا مادر اگر بیشتر باشه، تعریف بکنه، صحبت بکنه در موردش. اینجا هم روی هوش هیجانی کار میشه، هم روی حافظش میتونه کمک کنه. کلن تکنیک های مرور یه محتوا با فاصله زمانی کمک کننده است در این حوزه. و در نهایت مدیریت هیجان هاست. این رو ما یه نکته ای داریم که متاسفانه زیاد اتفاق میفته. بچه های دبستانی ما متاسفانه هیجان ها رو نمیشناسند. هیجان های حالا دستبندی خیلی مختلفی داره. دستبندی سادش اینه که شادی، غم، شرم، ترس و خشم. این پنج تا هیجان رو با فرزندمون صحبت کنیم و در موردش مثال بزنیم، چهره رو بهش یاد بدیم چجوریه. این باعث میشه که فرزند ما مثلا وقتی از مدرسه میاد، یه دفعه روزای اول ممکنه حتی والدین رو میبینن اینا گریه کنن یا شدیدن خشم بروز بدن. بیشتر علتش میتونه همون نشناختن هیجانشون باشه. اینا بعض وقتا گرسنن، بعض وقتا خستن، بعض وقتا تشنن و این رو با خشم یا با غم نشون میدن، یعنی یا گریه میکنن یا عصبانین، که این رو والدین میتونن کنترل بکنن. مثلا روزای اول سال زمان